فشار بسیار مضاعف رو برای اونها به وجود خواهد آورد، کما اینکه اکنون هم ما مشاهده میکنیم. به عنوان مثال چین با یک کشور مصرف کننده و در این حال صادر کننده انرژی جهان تصمیم گرفته که صادرات مصنوعات انرژی خودش به جهان از جمله اروپا رو متوقف بکنه تا اطلاع ثانوی. یعنی به زودی جهان جبهه کفر با یک فشار شدید در حوزه انرژی مواجه خواهد شد. ما با غزه مواجه بودیم که انسجام و تنوع و تخصص و تکنولوژی رسانه‌ایش به نسبتی که در ایران هست پیشرفته نبود، اما امروز در ایران شما انواع رسانه‌های تصویری، رادیویی، مجازی و به شکل‌های مختلف از جمله منبر، حسینیه، تجمع، یعنی رسانه‌های سنتی و بسیار استخواندار در این حال رسانه‌های مدرن و پیشرفته رو می‌بینید دیگه. یعنی ما در قالب رسانه‌های استانی و رسانه‌های ملی و حتی بین‌المللی با ایران یک پارچه و وسیعی مواجه هستیم.
بله،
ما در بحث ایدئولوژی که شاید قدرت نرم و پشتوانه، یعنی سوخت اصلی همه این مواردی که هر کس میندازه مردم ما رو، مسئولین ما رو، موشک‌های ما رو، ما در حماس یک ایدئولوژی سنی مقاومت داشتیم، اما در ایران ایدئولوژی حسینی مقاومت داریم. یک تفاوت مختصری داره، البته حماس هم از زمانی که به سمت این تفکر حسینی ایرانی متمایل شد نقاط درخشان برای او فراهم شد. این نقطه درخشان چیه؟ این نقطه درخشان اون هست که چه شهید بشوید در این راه، چه دشمن رو شکست بدهید، شما پیروز هستید. این از نکات بسیار مهمی است که فرمایش رهبر شهید عزیزمون رو من دوست دارم یادآوری بکنم. اشتباه محاسباتی دشمن بیش از هر چیز در درک همین نکته هست، که البته بر روی اون هم موارد دیگر است. من حیث المجموع ما با شرایطی مواجه هستیم که ایران بسیار بزرگ، بسیار متحد، بسیار مستقل در برابر جبهه‌ای قرار گرفته که من لذت میبرم وقتی شکاف رو در جبهه اونها میبینم. اینها به دنبال این بودن که در جریان مقاومت، در جریان ایران اسلامی شکاف ایجاد بکنن. شما نه در نیروهای نظامی ما، نه در نیروهای سیاسی ما و حتی نه در بین مردم، مقاتله مردم ما شکاف رو مشاهده نمی کنید.
بله.
اما می بینید که بسیاری از دولت مردان، نمایندگان، سناتورها، حتی از جناح جمهوری خواه در آمریکا کم کم شروع کردن به نقد و اعتراض جدی به سیاست های سردرگم ایالات متحده، که حالا لیستشون هست و من وقت برنامه رو نمیگیرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر جواد عسقری راد، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل. با شما خداحافظی میکنم، شب خوبی رو هم برای شما آرزو مندم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
به دم مجلوم از خجالی هرگر کوتاه نمی آیم، به دم مجلوم از خجالی هرگر کوتاه نمی آیم، به دم مجلوم با لشگر زداره.
خب دوستان عزیز شنونده، یک کاربر آمریکایی گفته تنها در عرض 4 روز آمریکا تمام پایگاه‌های نظامی خودش رو در خاورمیانه که 70 سال طول کشید و میلیاردها دلار برای ساخت و تجهیز اونها هزینه شده بود از دست داد. میگن ساختن خیلی سخته ولی خراب کردن خیلی آسان. جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و استاد رسانه، خدمت شما هستیم. میخوام در همین رابطه با شما صحبت بکنم و از قدرت نظامی و منطقه ایران برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما خانم محبی و شنوندگان عزیز. عرض تسلیت دارم شهادت رهبر انقلاب، جمعی تنی از فرماندهان عزیزمون و شهروندان ایران اسلامی که در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدن. در مورد بحثی که فرمودید که در واقع بحث قدرت ایران و اقداماتی که در این 6 روز انجام شده که برخی از اونها حیرت جهانیان رو در پی داشته، با توجه به اینکه در واقع بعد از انقلاب اسلامی ما یک قدرت بومی هستیم، یعنی همین سلاحایی که جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح دارن استفاده میکنن، همه اونها ساخته و تولید داخل هستن، از مراحل ابتدایی پژوهشی و تحقیقاتی تا مرحله انبوه سازی. مثلا امروز ما موشکهایی رو شلیک کردیم، موشکهای خرمشهر 4 با سر جنگی یتونی که در واقع در هنگام انفجار و اصابت به قطعات بسیار زیادی تبدیل میشه و به هدف میخوره که آثار اون بسیار ویرانگر است. بنابراین این نوع موشک ها که همه اونها بعد از دفاع مقدس 8 ساله ما به سمت بازدارندگی دفاعی حرکت کردیم و قدرت دفاعی خودمون رو در مانورها، رزمایش ها همیشه نشون داده بودیم، اما دنیا شاید انقدر باورش نمیشد که ما به جایگاهی برسیم که بتوانیم تمام پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد هدف قرار بدیم. و در واقع این پایگاه‌ها همونطور که شما هم از قول اون کاربر گفتید، در واقع حاصل سال‌ها طراحی شیطان بزرگ بود که این پایگاه‌ها رو در کشورهای منطقه داشته باشه و قرار بود با آوردن این پایگاه‌ها بتواند در واقع در منطقه اون استعمار خودش رو داشته باشه و به نوعی این پایگاه‌ها خاک خود آمریکا محسوب میشه. یعنی ما وقتی به این پایگاه حمله میکنیم به این کشورها حمله نمیکنیم، چون پایگاه‌ها هدف مشروع ما هستن، چون از این پایگاه‌ها به ما حمله میشه.
بله.
بنابراین به لحاظ قاعده بین‌الملل و حقوق بین‌المللی هم ما اقدام مشروع داریم انجام میدیم، چون آمریکا از اون ور دنیا بلند شده اومده در منطقه خلیج فارس پایگاه‌های ایجاد کرده و از اون پایگاه‌ها منافع ملی ما، تمامیت ارضی ما رو به خطر انداخته. طبق قواعد بین‌الملل در واقع اهداف مشروع ما هستند این پایگاه‌ها. اما جمهوری اسلامی ایران و فرزندان عزیز ایران در این نیروهای مسلح در ارتش و سپاه توانستند با پهپادهای خود و این موشک‌هایی که حاصل توانمندی خودشون بود در این 6 روز اتفاقات عجیبی رو در دنیا رقم بزنن، به لحاظ آفندی و پدافندی. به لحاظ پدافندی تا کنون 4 جنگنده دشمن مورد اصابت قرار گرفته، بیش از 20 پهپاد پیشرفته دشمن مورد هدف قرار گرفته در حوزه پدافندی و ساقط شده، و در حوزه‌های در واقع آفندی هم ما تونستیم هم سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار بدیم، یعنی هر جا رو که اراده کردیم در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار دادیم و دیگر اون گنبد آهنین و پدافندهای پیشرفته دشمن هم نتونسته جلوی موشک‌های جمهوری اسلامی ایران رو بگیره. هم برد موشک‌های ما در واقع بالاست، هم میزان در واقع اون حجم خرابی که ایجاد می‌کنه، که در واقع تو این چند روز این تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان نشون داده شده این موضوع رو داره در واقع نشون میده. اما نکته‌ای که وجود داره، ما الان تماماً در واقع اتکامون به توانمندی داخلی خودمون هست که توانستیم این پیشرفت‌ها رو رقم بزنیم. به لحاظ در واقع اون چیزی که در رسانه‌های جهان از قدرت جمهوری اسلامی ایران الان دارن نشون میدن، اینه که ایران با توجه به اینکه یک کشور بسیار بزرگ گسترده و با مردمان بسیار باهوش هست، تونسته در واقع فرایندی رو ایجاد بکنه که که در این 6 روز هرچند خودش آغاز کننده جنگ نبود و در حین مذاکره بهش حمله شد. یعنی ما تقریبا دو بار هست که با آمریکا در حال مذاکره بودیم به ما حمله شده.
ناله.
یعنی ما همیشه اهل مذاکره بودیم اما آماده جنگ هم بودیم. یعنی اگر دشمن خطایی ازش سر زده در هر دو دفعه، ما این سری بعد از 2 ساعت از حمله دشمن پاسخ دشمن رو دادیم. یعنی در همین 6 روز، روز اول جنگ شنبه بود، در واقع نیروهای مسلح ما بعد از 2 ساعت توانستن حالت آفندی به خودشون بگیرن، آرایش جنگی خودشون رو داشته باشن، انگشت‌ها روی ماشه بود و تونستن اهداف دشمن رو مورد هدف قرار بدن. اینکه یک کشوری بتواند در حدود 2 ساعت آرایش جنگی بگیره و اهداف متعدد و متنوع دشمن رو مورد هدف قرار بده، خودش بسیار مهمه، چون ما در حملات خودمون تونستیم رادارهای دشمن، رادارهای پیشرفته‌ای که دشمن در واقع در کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده بوده، اون رادارها رو مورد هدف قرار بدیم. هدف قرار دادن این رادارها باعث شده که دیگر رادارها هم نتوانن جلوی موشک‌های ما رو بگیرن و اونها بتوانن در واقع به اهداف خودشون برسن. اما این موشک‌های جدید از قبیل هایپرسونیک و موشک‌هایی که دارای سر جنگی بالا هستن، خودشون در واقع از توانمندی‌های دفاعی جدید ما هستن که ما اونها رو الان در واقع به کار گرفتیم.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر هادی البرزی، کارشناس و استاد رسانه. با شما خداحافظی می‌کنم. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. اما دوستان خوب شنونده، آنچه که تقدیم حضور شما میکنیم از رادیو گفتگو برنامه ایست و امیدوارم که همه شنونده این برنامه باشید، ایران سربلند، و حتما همه شما دوستان عزیز شنونده مشارکت بفرمایید و این مشارکت خیلی برای همه ما مهم هست که دست به دست هم بدیم و آنچه که مد نظر دشمن هست به امید حق، واقعا به امید حق، به یک جایی برسه که از چاله‌ای که کنده در همان چاله بماند. میخوام به آگاهی شما برسانم که رادیو حماسه روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز از ساعت 19 امشب 14 اسفند راه اندازی میشه. این رادیو در خدمت اطلاع رسانی و پوشش تجمعات مردمی و تشییع شهدا در سراسر کشوره. مردم میتونن آخرین اطلاعیه ها و خبرها رو در این باره از رادیو حماسه دریافت کنن. این برنامه ایران سربلند از رادیو گفتگوست. اما باز هم چند خبر رو تقدیم حضورتون میکنم. راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی بعد از نماز جمعه در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نمازگزاران بصیر و انقلابی نماز جمعه دعوت کرد بعد از اقامه نماز با حضوری حماسی متحد و دشمن شکن در سراسر کشور در راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت به امام و رهبر شهید شرکت کند. و اینکه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک فروند جنگنده تهاجمی چند منظوره و دو سرنشین استرایک ایگل و در بامداد روز چهارشنبه با موفقیت توسط سامانه های پدافند و پدافند نوین هوافضای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفته و در حاشیه مرزی جنوب غربی کشور سقوط کرده. همراه شما هستیم و خبر دیگری رو میخونم که برای تغییرات قیمت تنها در 4 روز و برای فرآورده های نفتی بین 20-30% و در گاز طبیعی بین 90-100% افزایش قیمت داشتیم و این مسئله بسیار مهمه که با ادامه جنگ این افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت و کشورها مجبور به استفاده از ذخایر خود هستند. وضعیت برای گاز طبیعی متفاوته، چرا که قابلیت ذخیره سازی گاز طبیعی موجود نیست و به سایر فرآورده های نفتی هم بسیار کمتر میرسه. این به معنای افزایش شدید در هزینه های اولیه در تولید و اقتصاد اروپا است. به آگاهی شما باز می رسانم. رادیو حماسه روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز از ساعت 19 امشب 14 اسفند راه اندازی میشه و این رادیو در خدمت اطلاع رسانی و پوشش تجمعات مردمی و تشییع شهدا در سراسر کشوره. مردم میتونن آخرین اطلاعی ها و خبرها در این باره رو از رادیو حماسه دریافت کنند. همراه شما هستیم. 19:17:30 است و این برنامه ایران سربلند. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، ایران سربلند.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قداره دمل مظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیی، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله، سازش نمی کنیم اصلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. در لشگر امام حسینی نحنو جنود و معسکر الحسن، 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 نحنو جنود و معسکر الحسن.
ما سربازای پادشاه
جنود و معسکر الحسن، نحنو 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 جنود و معسکر الحسن. به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر بداره مل مظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. در لشگر امام حسینی نحنو جنود و معسکر الحسن، نحنو جنود و معسکر الحسن.
19:23 شد دوستان خوب شنونده، باز هم میریم به شبکه خبر و گفتگوی همکارانمون رو از این شبکه
جنگ
اخیر
امروز در 14 اسفند 15 ماه مبارک رمضان، در ششمین روز از جنگ رمضان، سومین جنگ تحمیلی به این سرزمین، در خدمت شما هستم. همراه من در استودیو کارشناس مسائل نظامی جناب نیما اکبرخانی. عرض سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور همه بیننده های عزیز و محترممون که تو نیمه ماه رمضان و ششمین روز از جنگ رمضان ما رو میبینن. خوشحالم که در خدمتون هستیم. امیدوارم که دعا بفرمایید برای رزمندگان و مجاهدینی که تو این عرصه دارن زحمت میکشن. بنده هم دعا بفرمایید، همینطور همه عوامل برنامه رو در خدمتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. خب کسایی که برنامه به وقت ایران رو در این شبها دارن دنبال میکنن به روز رسانی آخرین وضعیت این جنگ واقعا منحصر به فرد رو در خدمت شما هستیم. داریم تلاش میکنیم با آخرین اتفاقات و اخبار و تحلیل ها در حوزه های سیاسی، نظامی و البته اقتصادی به جنگ پیش رو، جنگ رمضان بپردازیم. خب آنیما، ما روزهای گذشته و هوای گذشته هم که خدمتون بودیم، یه بار می‌خواستیم کلیت وضعیت جنگ رو خیلی خلاصه از زبان شما بشنویم، بریم سراغ پرونده‌های ویژه‌ای که به شکل جداگانه داریم تا در خدمتون باشیم.
عرض کنم که ما همین طبق قاعده قرار شد یه بروزرسانی راهبردی همیشه اول برنامه داشته باشیم که ان‌شاءالله این بتونه پیوسته باشه، بیننده‌ها و مخاطبای عزیزمون یه سرنخ کلی دستشون باشه. ما یه برآورد تحلیلی داشتیم حسب تسلیحاتی که جمهوری اسلامی ایران از روز اول از ساعت‌های اول شروع جنگ رمضان داشت استفاده می‌کرد و اهداف مشخصی رو که هدف قرار می‌داد. دیروز رسیدیم به گزارش نیویورک تایمز و تصاویر ماهواره‌ای که منتشر کرده بود. ما برآورد اون این بود که جمهوری اسلامی ایران تو فاز اول نبرد سعی می‌کنه پدافندی رو که ذیل پیمان ابراهیم به مدت بیش از یک دهه تو تمام منطقه غرب آسیا پهن شده تا در خدمت دفاع از رژیم صهیونیستی باشه رو هدف قرار بده، تا اونجایی که بتونه چشمای این پدافند رو کور بکنه و مغزش رو دچار اختلال بکنه. مغزش رو گفتیم پایگاه العدید قطره که مرکز کامند اند کنترلشونه، یعنی فرماندهی و نظارتشون
سیتو.
بله اونجاه. بعد اولین هدفی که تقریبا هدف قرار گرفت همون رادار برد بلند قطر بود، بعد اومد رادارهای منطقه‌ای رو شروع کرد زدن که دیروز تصاویرش هم نشون دادیم، گزارش نیویورک تایمز بود که تصویرهای ماهواره‌ای رو منتشر کرده بود. اینا هدف قرار گرفتن همه. نر توانایی این پدافند برای رهگیری از لحظه شلیک به شدت کم شده، یعنی اومدیم شمردیم گفتیم این 7 مقر داشته، 6 داشت مورد اصابت قرار گرفته قطعی، دیگه خود گزارش نیویورک تایمز داره نشون میده. دیروز به لطف خدا دیگه سند قطعی داشتیم که تاد داخل اردن که جدیداً مستقر شده بود تو پایگاه موفق از سلتی، اونم مورد اصابت قرار گرفته.
رادار تاد درست؟
بله بله، خود رادارش که مورد اصابت قرار بگیره دیگه سایر سامانه ها کارایی ندارن.
بعد نیما، این یه رادار وقتی مورد اصابت قرار میگیره، این یه رادار برای مثلا یه باتری لانچره یا نه؟
نه، چند تا باتری رو کنترل میکنه. منتها مسئله ای که وجود داره تعداد تاد اصلا تو دنیا چیز کمیه، یعنی ما تا قبل 12 روزه ما یه بار یه تحقیق کرده بودم 7 یا 8 از مثلا هم جستجو اینترنتی کردیم، محل استقرار را اینا درآوردیم، هم از چند تا اکانت هوش پرسیدیم، کل نرخ تولیدش 7 یا 8 بوده که آورده بود از بعد از 12 روزه تو قطر، تو کویت، تو بحرین و تو اردن هم مستقر کرد. گفتیم این میشه فاز اولش، زدن پدافند برد بلند که توسط موشک‌های تاکتیکی با سرای جنگی سبک‌تر که پرسرعتن و قابلیت مانور زیادی دارن صورت می‌گیره. این به لطف خدا صورت گرفته. تحلیل و برآوردمون این بود که تو فاز دوم جمهوری اسلامی ایران وارد تخلیه مهمات اینا میشه. ببینید وقتی رادارهای برد بلند مورد اصابت قرار می‌گیره، این به معنی این نیستش که رادارهای کوتاه برد دیگه وجود نداره، اونا وجود داره و توانایی درگیر شدن با موشکای ما دیگه نه از فاصله 1000 کیلومتری، تو فواصل کمتر 200 کیلومتر، 250 کیلومتر، شاید 300 کیلومتر رو هم دارن. فاز دوم میشه تخلیه مهمات اینا که امروز چند تا از آیتم‌های ویژه میتونیم شواهدش رو ببینیم که توی این مرحله سلاح اصلی که جمهوری اسلامی ایران به کارگیری میکنه چیه؟
پهپاده.
پهپادهای انهدامیه، معروف ترینش همین شاهد 136 خودمونه که به تعداد بالا الان داره استفاده میشه، مرتب داره شلیک میشه. فکر میکنم هیچ ساعتی به ساعت بعد نمیرسه مگر اینکه پهپادی داره از سمت ایران به سمت جغرافیای دشمن، که بعد از اینکه جنگ به صورت جنگ منطقه‌ای در اومد، جغرافیا شده وسعتش به اندازه غرب آسیا، ساعتی نیستش که پهپادی حرکت نکنه و نره. و عرض کنم که فاز سومم گفتیم زمانی که شروع بشه ما شاهد شلیک دسته‌ای موشک‌های سنگین وزن جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. الان کدوم فازیم؟ الان انگار که داریم از فاز دوم کم کم میریم به سمت فاز سوم. شاهدش کجاست؟ اینه که سحر امروز که بنده در خدمت شما هستم، اولین موشک خرمشهر 4مون ما شلیک کردیم که یه موشک سنگین وزنه.
خب ما تصویر موشک خرمشهر
داریم. مفهومش اینه که داره پدافند اون طرف رو هم تست میزنه، یه هدفگیری کرده که اگر خورد که خب فبهل مراد، ولی اگر نخورد